بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسئله نهی در عبادات و معاملات است که آیا نهی در عبادات و معاملات موجب فساد است یا موجب فساد نیست. چون روز چهارشنبه بحث رو شروع کردیم، من یه خلاصه از بحث روز چهارشنبه برای اونها که نبودن عرض میکنم. بحث شد در این که عنوان مسئله چیست؟ آیا عنوان مسئله این است که النهی هل یقتضی الفساد کما ذکره فی الکفایه، تعبیر به یقتضی داشت، یا عنوان مسئله این است النهی هل یدل علی الفساد، تعبیر به دلالت کما ذکره فی تقریرات المحقق النائینی رضوان الله علیه اجود تقریرات، یا هیچ کدام نیست، نه یقتضی است نه یدلو، بل یکشفو کما ذکره فی تهذیب الاصول، یکشفو دارند و ایشون اصراری دارد که یکشفو درست است، یدلو درست نیست، یا مشکله یقتضی درست نیست. ولی ما از کردیم به عقیده قاصر ما همه این تعبیرات صحیحه، هم یقتضی درسته چون نحوه ای از اقتضا است، شبیه علت است، چون اونهایی که میگن اقتضای فساد میکنه میگن نهی که آمد قصد قربت دیگه نمیشه، پس نهی مانع قصد قربته، تعبیر به یقتضی یعنی تأثیر و تأثیر درست است. یدالله هم از که این دلالت مخصوص با الفاظ نیست، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جمال با الفاظ نیست. یا وفی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد، این دلالت لفظیه نیست، دلالت معنی عام می‌دارد، هم دلالت لفظیه رو میگیره هم غیر لفظیه. بنابراین اگر بگی من نهی هل یدل علی الفساد، اشکالی بیش نمیاد که منحصر به دلالت لفظیه بشود. و اما یک شبه هم درسته، یک شبه کاشفیتی نهی داره، هر علتی کاشف از وجود معلول هست، چون که معلول هم کاشف از وجود علت است. این عنوان مسئله بود که رد شد. بعد گفتیم در اینجا مقدماتی هست که مرحوم آقای آخوند 8 مقدمه را در کفایه ذکر کردن، ما هم به همون سبک شماره های بحث میکنیم، حالا بحث ها بحث دیگری هست، ولی عناوین همون عناوین 8 ایشونه. عنوان اول فرق میان این مسئله و مسئله نهی در عبادت بود، این اولین مقدمه است. من فرق بین هذه المسئله و مسئله اجتماع نه ببخشید و مسئله اجتماع، من فرق بین هما، معلوم آیا خون عقیدش این است فرق بین المسئلتین در جهت بحثه، در قرض بحثه. در مسئله اجتماع هدف این است که ببینیم آیا تعدد عنوان مانع از سرایت می شود یا نمی شود. بعضی ها میگن تعدد عنوان مانع از سرایت می شود، سرایت امر به نهی. بعضی ها میگن نمیشه. اون عنوان راست اونجا این بود ولی در مسئله نهی در معامله و عبادت سرایت شده، عنوان یکی است، تردد عنوان نیست. بس در این هست که موجود فساد میشه یا نه، یه مطلب دیگری هست. پس جهت بس در اون مسئله، مسئله سرایت در ما نحن فیه، بعد الفراغ عن سرایت بحث در فساد می شود، حالا بحثون آخر. پس به عقیده مرحوم آخون جهت بحث در این دو مسئله با هم متفاوته. ما در اینجا دو تا نکته داشتیم و دو تا عرض. عرض اول این بود که تمایز مسائل سرایت امر و نهی به متعلق یکدیگر، یعنی امر به همون بخورد که نهی خورده، اون حرکت خارجیه قیام و قعود در دار قصدی هم امر بهش خورده هم نهی خورده، از عنوان سرایت به این خارج میکنه و این حرکت واحده خارجیه هم امر بهش خورده هم نهی خورده، این سرایت. اما اونهایی که میگن سرایت نمیشه میگن نهی خارج نمیخوره، نهی به عنوان میخوره، عنوان قصدم غیر از عنوان صلاته، عنوان دوتا است و چون عنوان دوتا است امر نهی به هم سرایت نمی کنه و خارج مرحله سقوط است نه مرحله تعلق امر نهی. ما قبول نکردیم حرف اونها رو میگم بعد داریم. بنابراین بحث در این است که تعدد عنوان مانع سرایت امر و نهی به یکدیگر، متعلق یکدیگر می شود یا نه. بعضی ها میگن تعدد عنوان باعث سرایت می شود، ولی عنوان متعدد باشه امر و نهی رو خارج، خارج یه حرکته، اسمش صلات بذار، اسمش قصد بذار، بنابراین سرایت می کنه. بعضی از آقایون هم معتقد بودن نه، خارج متعلق امر و نهی نیست، متعلق امر نهی عناوینن، عناوینن متعددن، پس سرایت نمی کنی. این دعوای باب اجتماع امر نهی، اما دعوای اینجا این نیست، مسلم نهی خورده به همون چیزی که امر خورده. صوم در روزه عید قربان همون صوم به عنوان صوم نهی بهش خورده، همون صومی که تحت عنوان مطلوبیت است به صورت کلی و کبرا همون آمده است نهیش خورده، این نهی موجب فسادش می شود یا موجب فسادش نمی شود. پس متعلق واحد سرایت مسلمه، بس در این است موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود از مرحوم آخون. پس بین المسالت این تفاوت است. ما در اینجا دو نکته داشتیم که هم به درد اینجامون میخورد و هم به درد جاهای دیگر که ما ببینیم ازش استفاده کنیم. و اما اون چیزی که به درد محل بحث میخوره این است که، یعنی به طور کلی از تمایز بین مسائل، گفتیم تنها به تمایز اغراض نیست، این شاخه ایست از بحث اول کفایه که تمایز علوم مازا و تمایز المسائل مازا. ما در اونجا عرض کردیم تمایز علوم سه گونه است، تمایز مسائل هم سه گونه است، گاهی به تمایز موضوعات است، علم صرف تعلق به کلمه میگیره، علم نحو تعلق به کلام میگیره، موضوع دوتا الکلمه الکلام، اون جمله رو بحث میکنه، اون مفرد رو بحث میکنه، دو موضوع، دو علم. یا علم زمین شناسی و علم هیئت، علم گیاه شناسی و حیوان شناسی، اینا دوتا ویداست، موضوع دوتاست. یعنی تفاوت علوم به تفاوت محمولاته. چند تا علم داریم که موضوعش بدن انسان است، علم طب، علم بهداشت، علم تشریح، علم وظایف الاعضا، کار کردن اعضا، نه خود قلب، کار قلب، نه خود مغز، کار مغز، همون چیزی که فیزیولوژی بهش میگن امروز وظایف اعضا، این چهار علم مختلفه، همش موضوعش بدنه، هم طب هم بهداشت هم تشریح هم وظایف اعضا، موضوع واحده. پس تمایز به چیه؟ به محموله. اون محمولش صحت و مرضه، اون یکی محمولش پیشگیریه، اون یکی محمولش ساختمان اعضای، اون یکی محمولش کار اعضای. بعد می‌فرمایید حالا پس اعراض تمام نمی‌کرد، این کافی بود برای تعدد یا نه؟ جواب من بدید، تعدد محمولات کافی بود ما دو تا سه تا علم درست کنیم ولی اعراض یکی؟ اعراض حفظ مثلا سلامت انسان همش باشه، مرض یکی باشه. آیا تعدد محمولات کافی بود برای تعدد علم عقده شما یا کافی نبود؟ کافی بود دیگه. پس تعدد موضوعات به تنهایی کافی است برای تعدد، تعدد محمولات به تنهایی کافی است، تعدد اغراض هم به تنهایی کافی است. خب چرا میگید تمایز علوم به تمایز اغراضه؟ بگید قد یکون به تمایز الموضوعات و اخرى تکون به تمایز المحمولات و ثالثتن تکون به تمایز الاغراض، این تمایز علومه. و ها کذا تمایز المسائل بعد یکون به تمایز الموضوعات و اخرى به تمایز المحمولات و ثالثتن به تمایز الاغراض. چرا می فرمایید منحصر به تمایز اغراض؟ من جمله‌ای که اینجا اضافه کردم زائد بر آنچه در اول کفایه و اول باب الفاظ گفتیم این است که عمده تمایز محمولاته، چیزی که تازگی به علم می‌دهد عوارض جدیده، احکام جدیده، محمولات. العوارض الجدیده و الاحکام الجدیده و الحالات الجدیده، ایناست که تعدد به علوم میده. اساس اینه، اغراض هم از این ناشی میشه، موضوعات هم موضوعیت نداره، مهم آن است که یه مطالب تازه، حکم تازه، عوارض تازه. این دنبال احکام محمولات میچرخه، های خوب رگش کنید برزن میرزید. این همیشه از محمولات تازه و عوارض تازه و احکام تازه بحث میکنی، موضوعات مقدمه هستن و اغراض هم نتیجه هستن. جان علم را اون محمولات تشکیل میده. بنابراین اساس تمایز عقیده ما به تمایز محمولات اساس میده. دقیقش تحت شایه این یه مطلب ها در عرب هست. جوابش دادیم اونجا، گفتیم گاهی بین موضوعات و محمولات یه وحدت نوعی است، مثل مبتدا، خبر، صفت، موصوف، اینا یک وحدتی بینشون هست. الکلام، الجمله یه وحدتی داره و ما نمیگیم هر موضوعی به تنهای علمی شد، اگر یه وحدتی بینه چیز بوده باشد، یه وحدت نوعیه بوده باشد، اینم موضوع واحد میشه. وحدت ایشون وحدت شخصیه میخواد بگیره؟ نه. وحدت صنفیه میخواد بگیره؟ نه. ما وحدت نوعیه میگیم، وقتی وحدت نوعیه باشه مسئله حل است. بله، مثل همین چهار علمی که از سردم، شاید اغراض همه اینها سلامت انسان باشه، قرض همه اینا علم تشریح، قرض سلامت انسانی، علم وظایف الاعضا را چی میخواد؟ در قرض غیر نهایشیه شناخت، که خود علمه، قرض نیست، خود علم شناخت. این شناخت برای چیه؟ قرض اون خود علمه، شناخت خود علمه، قرض نیست، خود علم. به هر صورت ببینید من منکر اغراض نشدم، ولی من اینها رو درجه بعد می‌دادم. اون چیزی که جان مسئله است همون محمولاته، محمولات است که تعدد به علوم میده. من تعدد به تعدد اغراض رو انکار نمی کنم، کما اینکه به تعدد موضوعات رو هم اغراض انکار نمی کنم. میگم العمده، عمده در چه اول اون تعدد محمولات احکام جدید و اینها است. و اما نکته دومی که عرض کردم این بود که بله عرض کردم، اما در ما نحنفی نکته دوم راجعه ما نحنفی بود، این است که مسئله نحی در عبادات با مسئله اجتماع امر نه شباعتی نداره که دنبال تفاوت شما میگردید. این درست مثل این است که کسی سوال بکنن انسان با ستاره جدی چه تفاوتی داره؟ بگیم چه شباهتی داره که تفاوت شما داری میشه؟ هم نیست، اون موضوعش اجتماعه. ببین موضوع اون الاجتماعه، موضوع الله، موضوع او یجوزه هست، اجتماع الامر و نهی جائز، این خبرش. اینجا النهی هم یدل علی الفساد، موضوع دوتاست، محمول دوتاست، نتیجه دوتاست، چه شباهت رو هم داره؟ اونجا میگیم هم یجوزه اجتماع الامر و نهی، موضوعش امر و نهیه، محمولش هم یجوزه هست. اینجا میگیم ان نهی هم یدل علی الفساد، موضوعش فقط نهی، محمولش هم دلالت بر فساده. چه ارتباطی با هم داره؟ بابا نهی هم بحث اجتماع هم نه بحث اجتماع هم نه نیست در مسئله نهی در فساد. واقعا یه نهی آمده، میخوام بینیم یک تزل الفساد را یک تزل الفساد اجتماع مسلمه، اجتماع حاصل شده، صلاحات حاصل شده. نه خیلی، موضوع دوتاست، اجتماع الامر و نه موضوع جایز اون خبرش. اینجا نه موضوع، اجتماع اینجا موضوع نیست ابدا، فقط نه موضوع ابدا ها کاری نده اصلا، موضوع بحث ما نیست، اجتماع موضوع بحث ما. عرض می کنم اجتماع موضوع بحث ما نیست، موضوع ام نهیه، مبتدا ام نه، خبر یا دلو، مبتدا دوتاست، خبر دوتاست، نتیجه دوتاست، شباهتی ندارد که شما دنبال فرقش می گردی. این حرفی بود که ما سابقا هم داشتیم در اینجا تکرار کردیم. اینا همش در جا زدن بحث دیروز بود با یه شرح بیشتری باز. و اما بیدیم الامر ثانی که بحث امروز ماست، این است که آیا هذه المسئله اصولیتون املا و هذه المسئله عقلیتون اولقیه، دو تا مطلب در اینجا بحث میکنیم. اول هذه المسئله اصولیتون املا، ثانیاً هذه المسئله عقلیتون او لفظیتون، هر دو رو یه جای کاسه بحث میکنیم. مرحوم آخون یه بخشش یه تکش بحث کرده، ولی دیگران بله بحث رو توسعه دادن. یعنی بعد از مرحوم آخون مثل محقق نائینی، مثل تحذیب الاصول، مثل محاضرات، اینا هر دو جهت رو بحث کرده. و اما راجع به اینکه اصولی هست شکی نیست که مسئله طبق ضوابطی که آقایون میگن مسئله تون اصولیه. چرا؟ لأن نتیجتها تقع فی طریق الاستنباط، هر چیزی که نتیجهش در طریق استنباط احکام شرعیه واقع شود آقایی مسئله تون اصولیه. شما این در طریق استنباط قرار میدید، میگید آقا یه سؤاله درست میکنی، میگید صوم عید الفطر نهی عنه، این سؤاله کبرا النهی فی العبادات یدل علی الفساد، این هم کبرا. نتیجه صوم یوم الفطر فاسد رو یه فتوایی که می شود تو رساله نوشت، نتیجه شو بر می دهیم تو رساله می نویسیم دیگه. معنی مسئله فقیه این است که می شود تو رساله نوشت دست هوا. پس صغرا صوم یوم الفطر من یعن کبرا انهی فی العبادات یدل علی الفساد، نتیجه صوم یوم الفطر باطلون فاسدو. خب این واضحه، در طریق استنباط واقع می شود و هر چیزی که در طریق استنباط به صورت کبرای کلیه واقع بشود این جزء مسائل علم اصوله. خب آیون غالبا اینو گفتن پسندیدن. تنها در محاضرات من یه جمله دیدم، این جمله رو سابقا هم گفتیم، اشکالش هم گفتیم، باز باید تکرار کنیم چون جمله از نظر ما تعجب آوره. و همین از میگن مسئله اصولیه مسئله ایست که بدون انضمام مسئلت اصولیت اخرى در طریق استنباط واقع بشه. تصریح میکنه ایشون، میگه مسئله اصولیه مسئله است که به تنهایی در طریق استنباط واقع بشه. بلازم نه مسئله اصولیه است. مسئله اصولی تعبیری هم که ایشون داره، تعبیر رو من یادداشت کردم، تعبیر این است که میگه به نفسها بلازم مسئلت اصولیت اخرى، مسئله اصولیه رو تفسیر میکنم، به نفسها یعنی به تنهایی بلازم مسئلت اصولیت اخرى، این در طریق استنباط واقع بشه. ایشون این حرف اینجا دارن، جای دیدم دارن، در حالی که این سخن درست نیست. ای بسا مسائل اصولیه دو تا سه تا چهار تا با هم زمینه بشود تا یه حکم فقهی از سوش در بیاد. زیاده دو تا سه تا چهار تا مسئله اصولیه به هم زمینه میشه همه کبرا میشن تا یه حکم فقهی توش در میاد. مثال واضحش چیه؟ بله مثال واضحش همین خبر واحد است که ظواهر الفاظ. شما یه خبر واحدی میخواهی ازش ثابت بکنی وجوب نماز جمعه، سندش یه مسئله اصولی است، حجیت خبر واحد یه مسئله اصولی است، حجیت دلالت و ظواهر الفاظ اینم مسئلت و اصولیت و نخرا، اینم خودش یه مسئله اصولیت، ظواهر الفاظ و جت هست، مستقلن هم مطرح کردن در جلد دوم دیگه. مسئله اصولیه سومی باز اینجا هست، احکام تعادل ترجیح. فرض کنید یه روایت میگوید نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه حرامه، میبرش توی احکام تعادل ترجیح و میگی این موافق کتاب اللهه، اون مخالفه، این مخالف اهل سنته، اون موافقه، این مرجحات اعمال کردن اینها، اینا چیه؟ اینا مسئله اصولیه است دیگه. تعادل ترجیح حد عمل سه دا مسئله اصولیه رو هم زمینه کردی، حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، احکام تعادل ترجیح، تا توانستی از این یه حکم الهی ثابت کنی صلات الجمعه واجبه. کم مسئله اصولی شاید ما داشته باشیم که بدون زمیمه با مسائل دیگر کار ازش بیاد. غالبا زمیمه میشه با هم، مسائل اصولی غالبا با هم زمیمه میشود. بله؟ خود رجال نه، مسئله اصولیه نیست، مقدمه مسئله اصولیه است. مسئله اصولیه میگه قول ثقه حجت، اما هازا ثقتون او لیس به ثقه، این مقدمه است، این بیان موضوع مسئله اصولیه است. بیان موضوعات در علوم دیگر، ثقتون او لیس به ثقه این در علم جبر تنبیه شده. این موضوع مسئله اصولی از خود مسئله اصولی نه، مسئله اصولی قول ثقت و جبر، یه مسئله اصولی است. خبر الواحد حجت، دلالت الالفاظ حجت، این هم یه مسئله. این در تعارض باید اعمال مرجعات کرد و اونی که مرجع دارد حجت است، این هم یه مسئله اصولیه. حداقل سه تا مسئله اصولیه رو غالبا باید به هم زمینه کنید، حکم فقهی استفاده کنید. این چیه ایشون میگه به نفس ها بلا ظن مسئلت اصولیت اخرى، نه درست نیست. خب معمولا حجیت خبر واحد و همه از واضح ترین مسائل علم اصول گرفتن و تابع و ترجیح هم از مسلم ترین مسائل، چون ما نه از واضح از جمله چیزهایی که جز علم اصول چک و چک نداره که خبر واحدی که با تابع و ترجیحه، بقیه قابل بحثه، این بحث نداره. و همچنین حجیت زوال الباز، این بحث از حجت لا حجته، مسلم روز علم اصوله. ما هم که شک میکنیم در بعضی مسائل علم اصول، در این دسته مسائل شک نداریم که جز علم اصوله. به هر صورت ولیکن من یه احتمال میدم، در اینجا یه اشتباهی شده، حالا از مقرر بوده از دیگری، یه تعبیری من در کلام محقق نائینی دیدم، من میگم شاید اون به این اشتباه شده. ایشون میگه مسئله اصولی این است بلا وساطت شیئن بلا واسطه کبرا واقعش، این شاید اشتباه شده. بلا واسطه غیر از بلا زمینه هستا، یعنی واسطه نخوره خود این کبرا بشه، نه این که این مقدمه بشه یه چیز دیگری از این استفاده بشه اون کبرا بشه. بلا وساطت شیئن آخر واسطه نخوره خود این کبرا بشود. ایشون میگه نه، بلا زمینت مسئلت اخرى، بلا زمینه تا بلا واسطه خیلی فاصله داره. من احتمال میدم اینا با هم اشتباه شده باشن. البته محقق نائینی درست میگه، میگه باید خود نتیجه مسئله اصولی کبرا باشه، اما اگر این مقدمه بشه یه چیز ازش نتیجه بگیریم، نتیجه دقت بفرمایید. خب بگذارید از این مسئله تلخص من جمعی ما ذکرنا، این که مسئله اصولی بودنش بحثی در آن نیست، ولیکن یه ولیکنی داریم و این ولیکن را هم عرض کنم. ولیکن روی مبنای مشهور است اینا که میگیم، اما روی مبنای ما ممکن است مسئله نهی در عبادت و معامله جزء قواعد فقه باشد، جزء قواعد الفقهیه، نه جزء مسائل الفقه، نه جزء مسائل الاصول، بلکه جزء قواعد الفقهیه است. اگر نظر مبارکتون باشه، ما قواعد الفقه را علم جداگانه میدانیم و معتقدیم اینا سه علم هم، علم فقه و علم اصول و علم قواعد الفقه، اینا را از هم جدا میدانیم. و گفتیم قواعد فقهیه تفاوتش با مسائل اصولیه این است که یه سلسله احکام کلیه در بر داره، احکام کلیه، مثلا قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، یا قاعده لا تعاد، قاعده لا تعاد، قاعده ما یزمن، ما یزمن به سیه، یزمن به فاسده، اینا حکم الهی توش هست، منتها حکم کلی یا حکم الهی در اوش هست، حکم کلی ها که نمیشه دست مقلد داد. قاعده ما یزمنه نمیشه دست مقلد داد. قواعد فقه، قواعد فقهیه میگم نه قواعد سه، قواعد فقهیه یشتمل علی احکام کلیه. مسائل صدوق حکمش نی، مسائل المصول میگه قرار داره حجت، حکم وجوب حرمت کراهت استحباب صحت فساد زمان احکام وضعیه است، احکام تجریبیه است، حکم ناست دیگه. عرض و بنده این است مسئله نهی در عبادت از قبیل قواعد فقهه، چون یه حکم کلی فقهی دوشه. الفساد، فساد از احکام وضعیه است دیگه. بسیار خوب، یه دل در فساد دیگه. دلالت بر فساد چرا؟ نه، دلالت، کلمه دلالت بیشه کنار یک تز الفساد بگی، همون تعبیر که دیگران گفتن یک شفاهن الفساد بگی، یک تز الفساد بگی. وقتی شما میگید اقتضا که خودش موضوعیت نداره، اقتضای فساد رو هم بگیری. اقتضای فساد معنیش این است هر کجا نهی است فساد است. این قاعدتون فقیه حکمه کرا، این که میگید هر کجا ضرر است منتفیست، الاحکام الضرریه منتفیل، حکم رو بر میدارید. هر کجا حرج است حکم از بین میرود، رجوب از بین میرود، خوی حکمه. از هر کجا عدله اربعه، هر چیز از عدله شو دست میادید. ولی صحبت اینه نتیجه عوامل نواهی جز مسائل قواعد فقه نیست، جز مسائل اصول هم نیست، جز مسائل اصول هم نیست، جز مقدمات علم اصوله، جز مقدمات اصوله. ما میگیم امر دلالت بر وجوب میکنم یا نه؟ بابا اینجا اون بحث دلالت الواس، این بحث بحث دلالت نیست، این بحث تلازم به عبارت دیگر. آیا ملازمه هست بین این و بین فساد یا نه؟ هر کجا نهی فساد هست یا نیست؟ کلمه دلالت گفت موضوع بحث نیست، بعضی یک قضیه گفتن، بعضی یک چفو گفتن. شما تو دلالت الفاظ نرید، باب دلالت الفاظ نیست اینجا. صادقا علی کل حال، اگر ما قائل شدیم به اینکه نهی مقتضی فساد است، این یه قاعده فقهیه توش در میاد به علت این که نتیجهش حکم کلی شرعی است، حکم کلی شرعی، خود نتیجهش حکمه، نه نتیجهش یقع فی طریق الحکم، نتیجهش حکم کلی. ها علم در چیزی که نتیجهش میشه به دست مقلدین داده عمل کنن. قواعد فقهیه احکام کلی است که تجری فی ابواب مختلفه، ولا یختص بباب دون باب، ولا یمکن اعطاء نتیجتها بید المقلد. ما در اول کتاب قواعد الفقهیه مفصل فرق بین اینها رو نوشته، این دست مقلد نمیشه داد قواعد فقهیه را، لا یختص بباب دون باب، بل تجری فی الابواب و فی الکتب المختلفه من الفقه. نهی در عبادت هم در صوم میاد، هم در صلات میاد، هم در حج میاد، همه اینا نهی در عبادت. نهی در معاملات هم در بیع میاد، هم در چیز میاد، نکاح میاد، هم در مزاربه اجاره میاد. لا یختص بباب دون باب، نمیشه دست مقلد داد. مقلد مسئله رو باید پیاده کنیم، دستش بهش بدیم. علی کل حال، اگر بیاییم سراغ مبنای ما، این مسئله شباهتی به چی پیدا میکنه؟ شباهت پیدا میکنه به قواعد فقهیه. ولی اون مبانی آیون مشهور جز مسائل اصول است و توضیح هم دادم چگونه جز مسائل اصوله. خب این راجع به جمله اول، فراموش نشه بحث در مقدمه دومه. مقدمه دوم دو تا مطلب توش بود. مطلب اول این است که آیا این اصولیتان املا، مطلب دوم این است عقلیتان و لحظیت. در مورد مطلب دوم معلوم آخوند می فرماید درسته که این مسئله عقلی به نظر میرسه، اما این که آمدن در باب الفاظ ذکرش کردن یه علت داره، وان این است که در میان اقوال مسئله قولی هست به دلالت لفظیه. چون در میان اقوال قولی است که میگه انه یبلو دلالتن لفظیتن، در باب معاملات گفتن، در باب معاملات دلالت عقلیه نداره، در باب معاملات دلالت لفظیه گفتن. و چون در میان اقوال قولی هست در معاملات به دلالت لفظیه، آمدن این رو در باب الفاظ جاش دادند. این عذریست که ایشون میاد بعد این قلتی به خودش میزنه برای ما خون، نه به صورت این قلت، بنده به صورت این قلت درش میرنم واضح تر بشه. و این از خود در معاملات این طوریه، قولی قائل است به دلالت لفظیه، در عبادات که احدی نگفته نحن در عبادات یدل علی الفساد، همه میدانن عقلیه، چون نحن باعث بود از خداست، عبادت باعث قرب به خداست، نمیسازه دلیل عقلیه، دلیل لفظی نداره، دلیل عقلی داره. این گفت که آنچه گفتید در باره معاملات، در باره عبادت چه میگید؟ قرصون جواب حسن جوابش این است، میگه دلالت التزامی است در عبادات، هم دلالت لفظی نیست، ولی دلالت لفظی مطابقی نیست، تزمونی هم نیست، اما دلالت لفظیه التزامیه دار. حالا دیگه نگفته بیه نخست است یا هم، میگه دلالت لفظیه التزامیه داره، چون عقل میگه هر کجا نهی است لازمش فساده، هر کجا نهی است لازمش فساده، پس یه دلالت التزامی اینجا درست شد. حالا ایشون این خلاصه حرف ایشونه، من حرف ایشون خواستم نقل کنم، دلون میخواد حرف ایشون نقل بشه که محوری برای بحثای آقایون دیگه و عرایزی که خودمون میکنیم باشه. یعنی خب خیلی از آقایون نپسندیدن حرف مرحوم آخوند، میگن بحث و سقلی مرحوم محقق نائینی داره، بحث و سقلی بحث، و در تحضیب و رسول هم دارن هم عقلیه هم لحظیه، ایشون میگن هر دو جنبه رو دارن، هم جنبه عقلی دارد هم جنبه لحظی دارد، هر دو جنبه رو ایشون قائلن برای بحث نحیه در عبادات. ولی ما در اینجا سه تا نکته داریم، این سه نکته رو من امروز باید عرض کنم که این بحث تمام بشه، فردا نخواهیم دو مرتبه از نو تکرار کنیم نشان. اما نکته اول این است که مسلماً این بحث بحث عقلی است. چرا؟ چون موضوع دقت کنید، چون موضوع بحث عبارت است از نهی تکلیفی، بیاییم میگیم نهی تکلیفیه، نهی ارشادی محل بحث نیست. اونهایی که در معاملات گفتن نهی دلالت بر فساد میکنه، نهی ارشادی رو گفتن، لا تبع ما لیس عندک، نهی عن بیع القرض، اینا نهی ارشادیه للاد به فسادم میکنی. یا لا تبع المسکر بیعه و شراعه حرام. در باب مسکر دیگه اینا نواهی تکلیفی نیست، اینا نواهی ارشادیه، ارشاد الالفساد. نهی ارشادی مسلم دلالت بر فساد میکنه، این که بحث نداره. اونی که دعوا درش هست نهی تکلیفی مولویه، مولوی التکلیفی المولوی. احدی نمیتوانه بگی اون آقایون هم که گفتن نهی دلالت بر فساد میکنه در معاملات، قولی هست که میگه دلالت بر فساد میکنه، اون از طریق نهی ارشادی میگه و الا در معاملات قطعا نهی مولوی مجر فساد نیست. واقعا در اون موقعی که انسان نهی تردو کنن بیا انجام نده، انجام بده، گناه کرده، معامله باطل نیست. نهی مولوی که مجر فساد معامله نمیشه، نهی ارشادیه، نهی ارشادی اصلا اهل گلم نیست، اشتباهه. بس حیاتی انشاءالله میگیم نهی ارشادی محل کلام نیست، نهی مولوی محل کلام. حضر پس اگر کسانی در معاملات قائل به فساد شدن من باب دلالت لفظیه، در واقع خطا و اشتباهی کردن، نواهی مولویه رو به نواهی ارشادیه زیاد است در معاملات، نواهی ارشادیه که دلالت بر فساد میکنه. از اول تا آخر مکاسب محرمه نواهی ارشادیه دال بر فساده. نها عن بیع الصنم، نها عن بیع الخمر، نها عن بیع الازره، نها عن بیع آلات القمار، نها عن همه اینا شک نه، شک میتونی باید ثابتش. اگر ارشاد یقیناً ارشادی باشه دال بر فساده، اگر مولوی باشه به هیچ وجه دلالت بر فساد نمی کنی. بنابراین مسئله را از موضوع خودش خارج نکنی. من نمیگم نه بابا، من نگفتم، من گفتم بسیاری از نهای باب معاملات، البته این یه مسئله مهمیست، بعد میگیم شرح میدیم مفصل انشاءالله که در معاملات یه نوع نهی جدید داریم که نهای ارشادیست و غالبا اینها دلالت بر فساد میکنه. غالب نواهی معاملات اینطوره، ما نمیگیم همش اینطوره. خب بعد لفظا دلالت بر فساد میکنه، نهی ارشادی لفظیه دیگه، ارشادی به لفظه هست دیگه، به دلیل عقل که نیست، نهی ارشادی که از دلیل عقل نمیتونه استفاده کنه. علا کل همین حدا اولا سه نکته، یه نکته اش بود که موضوع بس نواهی مولویه تحریمیه است، نواهی ارشادی محل بس نیست. اون کسانی که در معاملات گفتن دلالت لفظیه بر فساد میکنه اشتباه کردن، اونا نواهی ارشادیه رو به نواهی مولویه اشتباه کردن. حضر و اما نکته دوم که اشکال مرحوم آخوند وارد میشود این است که ایشون گفته دلالت التزامیه است، این جز دلالت التزامیه نیست. معنی دلالت التزامیه رو دو مرتبه باید برگردیم به عقب، به حاشیه مولا عبدالله، به اونجا معنی دلالت التزامیه. دلالت التزامیه این است تصور این معنی موجب تصور این نتیجه بشه، یا تصور اینو اونو نسبت به این آما، همون که می گفتن التزام بیین و التزام غیر بیین. تصور نه هیچ وقت باعث تصور فساد نمیشه، حتما یه دلیل در این وسطی. هر کجا دلیل آمد دیگه دلالت التزامی نیست. دلالت التزامی این است که تصور مفهوم کافی بوده باشد برای انتقال. مثل این که وقتی گفتی دخان، تصور دخان باعث میشه انسان منتقل بشه به نار،